ورزشی. هجدهمین دوره جام ملت‌های فوتبال آسیا.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه گزارش ورزشی ویژه 18مین دوره مسابقات فوتبال ملت‌های آسیا در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه رادیو ورزش و برنامه گزارش ورزشی که امشب ویژه دیدار تیم‌های ملی فوتبال کشورمون و هنگ کنگ هست. از ساعت 21 دیدار تیم ملی فوتبال کشورمون و هنگ کنگ در ورزشگاه خلیفه برگزار میشه و شبکه رادیو ورزش با پخش مستقیم این دیدار در خدمت شما علاقه‌مندان به ورزش فوتباله. شما عزیزان شنونده از زمانی که بازی آغاز میشه تا دقیقه 75 فرصت دارید که نتیجه رو پیش بینی کنید. برای برد تیم ملی فوتبال کشورمون ایران عدد 1، برای تیم ملی هنگ کنگ عدد 2، و اگر پیش بینی شما نتیجه مساوی هست عدد 3 رو به سامانه پیامکی 30306 بفرستید. در پایان مسابقه همکاران من به قید قرعه 2 نفر انتخاب میکنن و جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. ساعت 23 دقیقه و 14 ثانیه است. برنامه گزارش ورزشی از شبکه رادیو ورزش تقدیم شما میشه. آنچه که در بازی‌های امروز اتفاق افتاد، امروز در دیداری که کمتر پیشبینی می‌شد یا اصلا پیشبینی نمی‌شد نتیجه رقم بخوره اتفاق افتاد و ژاپنی‌ها زودتر از زمان به هر حال پیشبینی شده بازی رو باختن. امروز ژاپن با نتیجه 2-1 بازی رو به تیم عراق واگذار کرد. لحظات پیش هم اندونزی موفق شد با یک گل ویتنام رو شکست بده. از ساعت 21 امشب هم با پخش مستقیم دیدار تیم‌های ملی کشورمون و هنگ کنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اما خدمت شما عرض کنم که امشب در مسابقه هیامکی ما سه برنده خواهیم داشت. با توجه به اینکه تیم ملی فوتبال کشورمون بازی داره، امشب سه برنده خواهیم داشت. شما عزیزان شنونده و علاقمندان به ورزش فوتبال، اگر تمایل دارید در مسابقه هیامکی ما شرکت کنید، از دقیقه تا دقیقه 75 میتونید عدد 1 رو برای پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمون، عدد 2 رو برای تیم ملی هنگ کنگ، و اگر فکر میکنید نتیجه مساوی هست، عدد 3 رو به سامانه پیامک 30306 ارسال کنید. در پایان همکاران عزیزم در شبکه رادیو ورزش به قید قرعه 3 نفر که پاسخ صحیح داده باشن انتخاب میکنن و جوایز ارزنده‌ای تقدیم خواهد شد. اما در برنامه امشب یک مهمان ویژه و از کارشناسان ناماشنای فوتبال کشورمون، از بازیکنان سابق تیم ملی کشورمون مهمان برنامه امشب ما هستن. در خدمت آقای ستار همدانی، کارشناس خوب فوتبال کشورمون هستیم. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض دارم خدمت شما استاد شکری عزیز و همکاران عزیز و شنوندگان محترم، و همچنین شب شما بخیر در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، تشکر میکنم از حضورتون در استودیو شبکه رادیوی ورزش. خب تیم ملی فوتبال کشورمون بازی اول رو با فلسطین با پیروزی پرگل پشت سر گذاشت و امشب دومین دیدارش در برابر هنگ کنگ هست. پیش بینی ها این بود که تیم ملی فوتبال کشورمون شاید در فینال بتونه با ژاپن برخورد کنه، اما با نتیجه‌ای که امشب ژاپن در برابر عراق به دست آورد، شاید زودتر دیدار ایران و ژاپن شاهد باشیم. بفرمایید، شما خواهش می‌کنم.
بله، عرض به حضور شما که منم خیلی خوشحالم واقعا در خدمت شما هستم، چون ارادت ویژه‌ای دارم خدمت حضرت عالی و همیشه برنامه‌های قشنگ و زیبای شما رو با صدای نازنینتون
خواهش می‌کنم. لطف دارین شما.
عرض به حضور شما که ما بازی با فلسطینمون استاد همونطور که مستحضرید با گل زود هنگامی که در واقع شروع کردیم که آقای قلعه‌نویی هم خودشون هم اشاره کرده بودن، واقعا کار رو برای ما راحت تر کرد نسبتا به این که به هر صورت اگر که خب هر چقدر دیرتر به این گل میرسیدیم ممکن بود که یه سری مشکلاتی رو ما در واقع پیش رو داشته باشیم، همچنان که خب امروز هم تا به امروز شاهد شگفتی سازی در واقع خیلی از تیم‌ها هستیم، خیلی از تیم‌هایی که انتظار نداشتیم که در واقع نمایش خوبی داشته باشن یا حالا با تیم‌های قدرتمند در واقع روبرو بشن، اما واقعا من فکر میکنم اون گل کار رو راحت تر کرد تا بچه ها به راحتی بتونن این بازی رو پیش ببرن. و خوشبختانه من فکر میکنم که تیم ما با توجه به اون دوتا بازی و قبل از در واقع شروع جام ملت‌ها که داشتیم یه خورده نگرانی داشتیم، خود بنده، خیلی از دوستان، کارشناسان، همه اشراف داشتیم و همه به این موضوع اشاره میکردیم که ممکنه تیم اون در واقع سرحالی و اون سرزنده بودن رو شاهد نبودیم تو تیم ملیمون، ولی واقعا آقای قلعه‌نویی خب با توجه به تجربه‌ای که دارن و به هر صورت در تورنمنت‌های مختلفی شرکت کردن و در بازی‌های بین‌المللی خیلی زیادی به هر حال با توجه به تجربه‌ای که دارن، من فکر می‌کنم خیلی خوب تونستن تیمو آماده این مسابقات در واقع بکنن. من امیدوارم امروز هم ما بتونیم واقعا با هنگ کنگی که به هر حال خب اومد جلوی امارات هم دیدیم که واقعا چقدر خوب بازی کرد و گرچه کار رو برای ما شاید راحت تر کرد، حالا ما اگر امروز انشالله برنده باشیم در واقع بتونیم بازی آخر رو با امارات خیلی راحت‌تر در واقع پیش ببریم بدون استرس، چون برد امروز باعث میشه که ما دیگه با یک مساوی با امارات هم در اصل بتونیم پیش بریم. در مجموع من فکر میکنم تیم ملی ما الان خوبه و تغییراتی هم که امروز در از ترکیب تیم ملی ما میبینیم، آقای قلعه‌نویی این سه تا بازی رو همونطور که پیش بینی میکردیم در واقع به صورت تدارکاتی بهش نگاه میکنه. الان ما 5 تا تغییر داریم در نسبت به بازی اولمون و این نشون میده که میخواد همه بچه‌ها در شرایط بازی قرار بگیرن. امیدوارم که بازی خوبی رو شاهد باشیم استاد.
جناب آقای همدانی، پیش بینی کارشناسا نسبت به قهرمانی این دوره هستش که 5 قدرت اصلی در این مسابقات شانس قهرمانی دارن: ایران، ژاپن، کره، استرالیا، عربستان، قطر. یعنی مثلا میشه گفت 6 تا قدرت اصلی. ایران به هر شانس قهرمانی داره، ژاپن، کره، استرالیا، عربستان و قطر. اینا قدرت‌های اصلی آسیا در این دوره از مسابقات هستن. خب یقیناً هر کدوم از این تیم‌ها با استراتژی خاصی وارد این مسابقات میشن. شاید بعضی از تیم‌ها هنوز در مرحله بدنسازی بدنها باز نشده، بعضی از تیم‌ها با یک ترکیبی از بازیکن‌های جوان و با تجربه اومدن، بعد مرحله اول رو به عنوان مرحله آزمون دارن پشت سر میذارن. بعضی از تیم‌ها مثل تیم ملی فوتبال کشورمون که بازی تدارکاتیش کم بوده و 2 بازی بیشتر نداشته، به 3 بازی مرحله مقدماتی به عنوان بازی‌های تدارکاتی و خودشناسی نگاه میکنه. اگر بخوایم به هر حال یک جمع‌بندی داشته باشیم، بخوام تک تک بررسی کنیم، با قطر شروع کنیم. خب قطر وقتی بازی اولش رو انجام داد، دیدیم یه هماهنگی بین اکرم عفیف و موعظ علی هست و تونست با 2 گل اکرم عفیف و گل موعظ علی حریفش شکست بده. قطر شما چگونه دیدید؟
قطر با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که کلن در فوتبالشون استاد کردن، این نشون میده که این در واقع فدراسیون فوتبال قطر و مسئولین واقعا دنبال این هستن که بتونن یک فوتبالی رو به مرحله نمایش بگذارن که همه آسیا واقعا انگوش به دهن بمونن. من استنباطم اینه، گرچه خب عربستان هم اومده الان خیلی زودتر این در واقع یعنی در واقع خیلی سرعت این کار رو پیش برد، ولی قطر آسته آسته و با تومنینه خیلی خوب داره پیش میبره این موضوع رو. من احساسم اینه که واقعا تیمشم به لحاظ فنی بسیار تیم قویه. 3 تا بازیکنی که در واقع قطر اون جلو موعظ علیه، حسن الهیدوسه و همچنین این دفاع چپشون لوکاس مندز. آقای استاد شکری عزیز باور کنید این یه خورده ضعیف هست، شاید از نظر فنی من خودم هم ایراد گرفتم یه خورده نگاش کردم، ولی بسیار باهوش عمل میکنه. پاس‌های در واقع بلندی که پشت دفاع حریف میده که موعظ علی خدای این کارا هست و استوبی که میکنه و راحت در واقع داخل محوطه جریمه میشه با توجه تکنیکی که داره، عفیف هم همینطور. من فکر میکنم واقعا مثلث جلو با این دفاع چپی که کاملا کار شده است، اصلا مشخصه چندین بار، حالا اگر قطر رو ما آنالیز کنیم ببینیم، واقعا شاهد این خواهیم بود که یکی از تاکتیکاشون اینه که اجازه بدن یه خورده در واقع دفاعشون از دروازه‌بان دور بشه و پشت فضای پشت در واقع دفاع حریفان این کارو انجام بدن. بسیار در واقع قطر رو این موضوع تاکید داره و از نظر به هر حال برگزاری یه رویداد بزرگی مثل جام جهانی و در واقع جام ملت‌ها نشون میده که این برنامه بلند مدتش واقعا برنامه درست و بسیار اثر بخشی خواهد بود در دراز مدت. الان شاید یه سری حالا قهرمان جام ملت‌های قبلی من هم بوده، اما باز احساس میکنم که به لحاظ فنی اگر بخوام قیاس بکنیم با تیم‌هایی مثل ژاپن یا کره یا حالا استرالیا هم نمیخوام بگم نه، ولی بعدن چون به آسیا اضافه شد. اما اگر دقت کنیم کره با ژاپن بسیار منسجم فوتبال بازی میکنن، یعنی کاملا تفهیم شدن، کاملا در واقع عادت کردن به اون سیستم تاکتیکی که به هر صورت براشون نهادینه شده. اما قطر هنوز در بین راه، هنوز به اون صلابت احساس من اینه که نرسیده ولی خواهد رسید.
ممنونم. خب اگر موافق باشید یک سری به همکارم در پخش بزنیم، بعد برمیگردیم در مورد ژاپن، کره، استرالیا، عربستان و همچنین تیم ملی فوتبال کشورمون بیشتر صحبت میکنیم.
یکی از بهترین و روانترین تیم‌های جام ملت‌های آسیا در پایان دور اول بازی‌ها در مرحله گروهی نمایش ایران بود. مقابل فلسطین ایران فقط چند ثانیه اشتهاشو کنترل کرد و بعد گل زد.
گل هم به ثمر رسید. همین ابتدای بازی تیم ملی فوتبال کشورمون دروازه فلسطین رو باز کرد. دقیقه یکم دروازه فلسطین باز شد. ارسال خوبی که انجام دادند و کریم انصاری فرد همین ابتدای بازی دروازه فلسطین رو باز کرد.
12 دقیقه بعد گل دوم رو هم به ثمر رسوند تا فاصله‌اشو بیشتر کنه و اولین پیروزی در جام قطعی کنه.
از سمت چپ زمین احسان آیصفی با سوت داور از توپ عبور میکنه. قدوس با پای راست ارسال روی دروازه و این هم گل دوم. گل دوم برای تیم ملی فوتبال کشورمون و شجاع خلیل‌زاده هست که دروازه تیم فلسطین رو باز میکنه. روی کار تیمی قشنگ.
24 دقیقه بعد جهانبخش به قائدی توپ رسوند تا گل سومو به تور بزنه.
رو به جلو ارسال میکنه. اگر توپ به جهانبخش برسه، حالا توپ میرسه با کمک کریم پشت محوطه جریمه. جهانبخش گوشه محوطه جریمه، قائدی ضربه نرم او و توی دروازه. گل سوم برای تیم ایران. مهدی قائدی، حرکت تیمی قشنگ، بازی روی زمین و ضربه دقیق و قشنگ مهدی قائدی به کنج دروازه فلسطین که گل سوم رو برای تیم ملی فوتبال کشورمون به ارمغان میاره.
ایران وقت‌های گلزنیشو به راحتی از دست نمیداد، ولی فرصت‌هایی هم داشت که حتی نیمه اول رو با برزنی به تعداد انگشتان یک دست تموم کنه. گل چهارم ایران تک گل نیمه دوم بود. وقتی آتش تیم فرو نشست و عناصر تهاجمی تیم جابجا شدن تا خطر مصدومیت با انجام بازی خشن فلسطینی‌ها که 5 کارت زرد گرفته بودن از بین بره.
پشت محوطه جریمه تیم فلسطین قدوس یه پاس زیبا محرمی لب خطر ارسال به روی دروازه. فرصت داره گل چهارم و توی دروازه. توی دروازه گل چهارم بالاخره به ثمر میرسه. سردار آزمون،
این یه شروع دلچسب از تیمی بود که حتی یه توقفمون مقابل تیم‌های دیگه آسیایی یه شکست بزرگ قلمداد میشه. ایران برای برتری بر هنگ کنگ و حضور قطعی در 1/8 نهایی نیروهاشو به خط میکنه. برنامه های تیم حتما متمرکز به اینه که از لایه های دفاعی حریف بگذرن که با تعداد ستاره های بین‌المللی دریبزن و فنی کار دشواری به نظر نمیرسه. این دیدار برای ایران کامل کننده بخش اول حرکت به سوی جام، گذشتن از مرحله گروهی و پیدا شدن مسیر قهرمانی در بخش حذفی. باید منتظر موند تا مردان قرنطینه با پیروزی بر هنگ کنگ این هفته رو با شادی برای مردمی که اینجان ولی دلشون در قطر میتپه به پایان ببرن.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه گزارش ورزشی از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. یه بخش شنیدیم. در ابتدای برنامه هم در خدمت جناب آقای ستار همدانی بودیم. تحلیل ایشون از تیم ملی کشورمون و قطر رو شنیدیم. در مورد تیم‌های ژاپن، کره، استرالیا، عربستان بیشتر صحبت می‌کنیم. همچنین در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون که امشب با هنگ کنگ بازی داره. اما ارتباطمون برقرار شد با آقای علیرضا یزدانی، کارشناس داوری. سلام، شب شما بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم جای شکریتای جناب عالی و همچنین کارشناس محترم برنامه و محترم برنامه و شنوندگان بسیار گرانقدر شبکه رادیو ورزش. من در خدمتتون هستم جناب.
خب یه مقدمه رو بفرمایید از تیم داوری امشب. داوری هستش که به هر حال برای تیمای ما در مسابقات مختلف زیاد قضاوت کرده.
بله بله دقیقاً جان شکری باید عرض کنم آقای حنا حتی بر سوریه به کمک های 2 نفر از هموطنانشون علی احمد و محمد کزاز، همچنین آقای کو هیون جینگ از کره و کمک داور ذخیره شون پاک سانگ جون هستن که در این قضاوت میکنند. این دیدار رو تیم داوری هستن قضاوت میکنند. گروه داوری در اصل کمک داور ویدئویی هم داوری از ژاپن هستش، کیمورا هیوروکی و همچنین یاکسوویچ داور استرالیایی هستن که کمک داور ویدئویی این دیدار هستن. من باید عرض کنم هنو حتی داور 35 ساله هستش که 2015 وارد لیست شده. این داور در اصل تو این دوره از مسابقات به عنوان داور چهارم بازی قبلی خودمون هم بوده، ایران فلسطین در داوری چهارم گروه داوری حضور داشته و کمک داور ویدئویی بحرین کره هم حضور داشته. بعد عرض کنم ایشون لیگ قهرمانان آسیا رو از سال 2020 تاکنون حدود 16 تا بازی رو قضاوت کرده، بازی زیر 23 سال رو همچنین و زیر 19 سال قضاوت داشته. مقدماتی جام جهانی در دو دوره در اصل 2019 تا برای 2022 و همچنین الان 2023 برای جام جهانی آینده هم قضاوت داشته. 5 بار هم برای تیم‌های در اصل باشگاهیم و کشورم، برای باشگاهیم 5 بار قضاوت کرده و برای کشور خودم البته زیر 23 سال 2 بار قضاوتی رو داشته که تقریبا میشه گفت تو یک بارش مشکلاتی هم در زازه کارت زرد داشتش که شکایت رو ما تنظیم کردیم و به افسی فرستاده بودیم.
بله.
این کمک‌هاش هم کمک‌های با تجربه‌ای هستن و بعد از کنم این دیدار رو در اصل هر کدوم از این گروه قضاوت‌های قبلی تو این بازی‌ها داشتن. داور چهارمش بازی لبنان چین رو قضاوت کرده، بازی کمک داور ویدئویش قطر تاجیکستان و داور ویدئویی استرالیایی سومین بازی هستش که به عنوان داور ویدئویی در این بازی حضور داره.
بله، سپاسگزارم از شما. ما در بین دو نیمه و انتهای برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود و نظرات شما رو خواهیم شنید.
شب شما بخیر.
گل هنگ کنگ جلوی امارات امتیازی برای تیمش نداشت، ولی اونها رو چند دقیقه از تیم درجه دوم جام ملت‌ها پیش انداخت.
میاد تو منطقه چپ خط دفاعی تیم امارات، ادیسون در مقابلش داره، حالا میفرسته داخله و گل و گل و گل و چه گلی میزنه فیلیپ چان سیو. فیلیپ چان سیو دروازه امارات رو باز کرد. هنگ کنگ
هنگ کنگ حالا میخواد به قاره کهن و فوتبال جهان ثابت کنه ارزش تحسین رو داره، اون هم با فوتبالی که دوندگی در اون یه اصله و گل نخوردن یه وظیفه. همین چند ماه پیش در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 جلوی ایران مقاومت کردن اما فایده نداشت.
ارسال رو به جلو محوطه جریمه، مقدار گل دوم ایران هست محوطه جریمه هنگ کنگ و این هم گل دوم و باز هم سردار آزمون.
هنگ کنگ که نداشته‌های فنی خودشو با دوندگی‌های بی‌امان پر می‌کنه، گرفتار مهارت ایران در کارهای ترکیبی شد.
رامین رضاییان می‌زنه با توی دروازه. توی دروازه یه گل قشنگ برای تیم ملی فوتبال ایران.
ثمره اون مسابقه آشنایی بازیکن هنگ کنگ با تیم ایرانه و تلاش داره تا با پرهیز از اشتباهات اون دیدار در صدد کم گل خوردن باشه. هر نتیجه غیر از پیروزی ایران هنگ کنگ رو به صدر خبرها میبره و این خواسته در اردوی تیم موج میزنه که کاری بکنن که در تاریخ ثبت بشه. هنگ کنگ حراسی از جدال با ایران نداره و در این حال علیه تصور همه فوتبال میاد تا شگفتی رو خلق کنه. گل نخوردن یا دیر گل خوردن، دویدن بدون توقف، منتظر لحظه مناسب ماندن و زدن ضربه نهایی رویاییه که در ذهن یکایک بازیکنان هنگ کنگه. یک امتیاز گرفتن از ایران حتی به اندازه پیروزی بر امارات برای هنگ کنگ اهمیت داره. پس بهترین نمایش ممکن خواهند داشت. در واقع دفاع تا آخرین لحظه و تا قبل از هر گل خورده.
تانچون هون میزنه و یه تیکی درونه دستان خالد عیسی. دروازه‌بان تیم امارات میگیره.
برنامه گزارش ورزشی شبکه رادیو ورزش، دیدار تیم‌های ملی فوتبال کشورمون و هنگ کنگ. در خدمت آقای همدانی هستیم. در مورد تیم ملی صحبت کردیم، در مورد قطر هم صحبت کردیم. بپردازیم به ژاپن. ژاپنی که تمامی کارشناسان اعتقاد داشتن خیلی راحت به دیدار نهایی میرسه، اما امروز در برابر تیم عراق متوقف شد. ژاپنی که در طی دو بازی 5 گل زده و 4 گل خورده و ژاپنی که بازیکنان بسیار سرشناسی داره مثل واتارا اندو، مثل مینامینو، ناکامورا، ایتو و خیلی از بازیکنان دیگه در اروپا و دارن بازی میکنن. تحلیل شما چی هستش؟
به هر صورت همین خودش باعث میشه که
آقای حمیدان عذر میخوام ارتباطتون برقرار شده با آقای عطاران. آقای عطاران سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. آقای عطاران صدای بنده رو میشنوین؟ ارتباطتون برقرار شده با دوحه، مهرزاد عطاران نماینده اعزامی ما به کشور قطر.
عزیز دوست و همکار خوبم، همینطور دوستان عزیز شنونده، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه محل برگزاری دومین مسابقه تیم ملی فوتبال کشورمون در جام ملت‌های آسیا و دو تیم ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ تا دقایقی دیگر بازی را آغاز خواهند کرد در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه، ورزشگاه 45,000 نفری که کاملا در اختیار هموطنان ایرانی است که با پرچم سرنگ و مقدس کشورمون به ورزشگاه آمدند و تیم ایران را تشویق می‌کنند.
آقای عطاران
صدای منو دارید؟
بله بله بله، ما میشنویم گزارش شما رو، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، من ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمون رو خدمت دوستان شنونده عرض کنم تا ارتباط بعدی که با گزارش این بازی در خدمتون باشم. برای تیم ملی فوتبال کشورمون بیرانوند، میلاد محمدی، مجید اوز
دادیم و امیدواریم تغییرات جواب بده. و
خب ارتباط ما با مهرزاد عطاران مستقیم قطع شد، انشالله تلاش میکنیم که مجدداً این خط ارتباط برقرار بشه. خب آقای عطاران، در مورد ژاپن صحبت میکردیم و اینکه ژاپن دو بازی متفاوت داشته، حتی در بازی با ویتنام هم یه مدار خط دفاعیش متزلزل بود و امشب هم در عمق یه مدار تزلزل رو ما دیدیم.
بله استاد، ببینید همین 4 تا گلی که دریافت کرده نشون میده که ژاپن یه خورده در واقع یا با روزهای اوجش فاصله گرفته که بعید میدونم، یا به هر صورت یه سری مشکلات فنی وجود داره. ممکنه در هر تورنمنتی ابتداعا این اتفاق برای یه تیمای بزرگی هم پیش بیاد. ولی من فکر میکنم که البته از این 4 تا گل خب به ما این نوید رو میده که احیانا اگر ما حالا در مراحل بالاتر به هم خوردیم قابل نفوذ هست، یعنی این نگرانی ها دیگه در ما تا حدودی حل.
گرچه با توجه خط حمله پرقدرتی که ما داریم
100% ما 5 متر رو به جلو استاد دیگه خودتون استاد رو مستظرید بسیار قویه. یعنی واقعا شاید هر تیمی جلو ما قرار بگیره اون نگرانی ها رو قطعا خواهد داشت. من واقعا فکر میکنم ژاپن یه خوردش نمیدونم حالا چه اتفاقی افتادم، باید بذاریم یه ذره بگذره ببینیم مثلا این دلیلش چی میتونه باشه که بیاد تیمی مثل ژاپن که همیشه اتحاد و اون نظم تاکتیکی و اون ماشینی فوتبال بازی کردنش که واقعا آدم کیف میکنه، چه اتفاقی میفته که میاد یه هایی 4 تا گل دریافت کنه در دو تا بازی که زیاد هم حالا رقبای قوی نبودن. حالا عراق نسبتا بهتر بود ولی ویتنام واقعا تیمی نبود که بتونه نفوذ کنه و بتونه دو تا گلی رو به ثمر برسونه. اما در مجموع ژاپن یه تیم قدرتیه که در واقع یکی از قطبای فوتبال آسیاست و من فکر می‌کنم الان تو رنکینگمون هم اوله، قاعدتا نمیشه از نام ژاپن راحت گذشت.
کره جنوبی چجور دیدین شما؟ یورگن کلزمن به هر حال تیمی که روانه مسابقات کرده مدعی هست.
به هر صورت بعد از اینکه آقای کلینزمن اومد واقعا من فکر میکنم که نشون داد که کره اهداف بلندی رو و بزرگی رو در واقع برای خودش در نظر گرفته. همون بازی اول به هر حال 3 گلی که به بحرین زد واقعا من فکر میکنم که صلابت خودش رو به رخ کشید و جز تیمایی بود که خوب شروع کرد و نشون داد که اومده که خب به هر حال بی دلیل نیست که یکی از در از نامزدهای قهرمانی جام ملت‌ها
مدعی واقعا.
بله به نظر من کره واقعا شاید در بازی دومش با اردن یه خورده چالش داشته باشه، خیلی کم، ولی به هر حال قطعا میتونه یکی از امیدهای قهرمانی همون کره باشه.
کره هم بازیکنای بزرگی داره، یعنی کیم مین جای تو بایرن بازی میکنه، سون هیومین تو تاتنهام بازی میکنه که کاپیتانشونه. به هر حال 3 تیم هستن، ایران، ژاپن و کره، که بازیکنان بسیار مطرح در لیگ‌های اروپایی دارن، حالا به خصوص ژاپونیا. ژاپن 15 تا بازیکنی داره که در اروپا بازی میکنن، و ما هم تقریبا همین حدود داریم. به نظر شما این نقطه قوته یا میتونه پاشنه آشیل باشه؟
ببینید یه خورده باخت امروز ژاپن اون معادلات همه رو به هم زده. یعنی میخواستم الان جواب سوال حضرت علی اینجوری بدم که خب آیا ژاپنی که این همه در واقع نظم و نظام، دیسیپلین و تمام برنامه‌هایی که تدوین کرده حساب شده است و چند وقت پیش خاطرتون باشه مزاحم حضرت علی شدم بابت یه سری مسائلی که در رابطه با بحث بازی‌های دوستانه، اینها چیزاییه که میگم امروز منو اصلا به هم ریخت. من واقعا دیدم عراق میاد یهویی همچین فوتبالی رو جلوی ژاپن